بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در تعریف علم اصول بود، تعریف مشهور بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. رسیدیم به تعریف مرحوم آقای آخوند. تعریفی که ایشون دارن این بود: صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل. صناعتی است که با اون صناعت قواعدی را میتوان فهمید که اینها ممکنه در طریق استنباط احکام واقع بشه، یا اون قواعدی که انسان منتهی به سوی آن میشه در مقام عمل. این تعریف یه مزایایی داره، من مزایاشو بشمارم و برگردم اشکالاتشو عرض کنم، یه جنبندی جامع تری امروز بکنیم. مزایاش، مزیت اولش این است که اصول عقلیه رو میگه. تعریف مشهور اصول عقلیه رو نمیگیره، براءت عقلیه رو نمیگیره. میگن حکم رو اگر هم از حکم ظاهری و واقعی بگیریم شامل اصول عقلیه میشه. دیروز عرض کردیم نمیشود، چون در اصول عقلیه حکم ظاهری هم نیست، حکم واقعی هم نیست. نه اباحه ظاهری، نه اباحه واقعی، عدم رقابه. شما رقاب نمی کنن اگر شد به توتون کنید، اما اینهو مباهن واقعا ظاهرا نه، عدم رقابه. یک قبه رقاب بلا بیان از توش حکم در نمیاد. لازمش رخصت عقلیه است، اما حکم شرعی از اون در نمیاد، عدم العقاب در میاد. بنابراین اصول عقلیه مانند براءت عقلی و همچنین احتیاط و تخییر عقلی و ظن انسدادی روی مبنای حکومت، اینا داخل در تعریف مشهور نبود، اما در تعریف مرحوم آقای آخوند هست، چون داره اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. یه مزیت دومی که در آن است این است که مباحث الفاظ رو هم شامل میشه. کلمه الممحده که در تعریف مشهور بود و مانع شمول مباحث الفاظ بود، اینجا نیست. مباحث الفاظ که ممحد نیست و مخصوص فقه نیست، امر همه جا دلالت بر وجوب دارد، چه در فقه باشد چه در موالی و عبید عرفیه بوده باشد. و بنان علی ذلک ممحدنی در تعریف مرحوم آقای آخوند ممحدن نداره. پس اون اشکال مندفع شد به خاطر اینکه ممحده در آن نیست. مزیت سوم این است که مباحث قیاس و استحسان رو شامل میشه. این تازه ما یه مباحثی در اصول داریم، القیاس لیسه به حجه، الاستحسان لیسه به حجه. از شهرت الفتراییه لیست به حجه نمیگه این. خب این بحثا قواعدیست که از اون حکم الهی میتونیم کشف کنیم؟ نه، نفی میکنیم. نمیگیم اینا حجته که در مسیر استنباط واقع بشه، میگیم اینا لیست به حجه. کلمه یمکن مشکل حل میکنه. یمکن یک کسی بگه، امکان که داره، فعلیت نداره. یمکن کسی بگه قیاس حجت، هر امکانی لازمش وقوع نیست، ممکن بوده ولی شارع اجازه نداره. و ها که از شهرت فتوای محال نیست، یمکن ولی شارع اجازه نداره. و لحاظا چون تعبیر یمکن در کلام مرحوم آقای آخوند هست، این تعبیر سبب میشه اون چیزهایی رو که در اصول بحث میکنیم از عدم حجیت و نفی حجیتش، اونها هم داخل بحث اصول خواهد بود. هرچی ممکن باشه، قابل بحث باشه، ما در اصول باید بحث کنیم. هرچی که امکان داره قابل بحث بحث کنیم. این امتیاز چندم بود؟ سوم بود. و اما اشکالاتی که داره، اینا امتیازات بود. اشکالاتی که داره چند اشکال. اشکال اول گفتیم این صناعتونه، صناعه یعنی. بعضی از آقایون دیروز اصرار داشتن که این صناعت رو بناسونن. صناعت رو در لغت نگاه کنید، از صنع اجادت الفعل، از صنع اجادت الفعل یعنی کار خوب کردن. صناعه یعنی کار خوب، اصول که کار خوب، فن. فن یعنی چه؟ فن یعنی چه؟ سوال علم است یا عمل است؟ روشن بگی. علم یا عمل؟ علم نیست. صناعت در لغت در عرض به معنی علم نیست، به معنی کار. منتها کار خوبه. شما چرا لغت رو که من با میل باطنی نمیتونم، لغت رو باید مراجعه کنید دیگه. لغت کم تا هوایی نمیشه گفت، لغت سماییه. بردارید نگاه کنید، از سون اجادت الفعل. سنی المال که تو نهج البلاغه است یعنی دست پرورده پول. یزول به زواده آدم پولش که تمام شد، دست پرورده های پولش هم از دورش پراکنده میشن. حالا شما بیاید بگید هندسه، هندسه صناعت نیست، جنبه عملیش صناعت. همه علوم عملی جنبه صناعت نمی، صناعت نمیگن. صناعت اصلا به معنی عمل، عمل خوب، عمل تو هم باید، عمل تو هم باید، ولی عمله. اصول عمل نیست، اصول علم برای عمله. اصول عمل نیست، علمون که مقدمه عمل میشه. حالا خونده چک و چک نکنین آقا، لغت رو باید رفت. ما از قدیم یادمون دادن گفتن لغت سماریه، قیاسی نیست، دست و پاکش نمیشه بزنه انسان از خودش یه چیزی اونجا بیاره و ببافه. ببینین متون لغت صناعت چی برنی کردن؟ آیا صناعت به معنی به قول ایشون علم تو همه با عمله، یا به عمل تو همه با علمه، یا علمه؟ بودن عمل. بسیار خوب، این که اشکال صناعت. حالا علوم عالی بعد علم، اون اشکال بعده. و اما اشکال دومی که می شود این از مرحوم آیا خون کلمه احکام شرعی رو نداشت. فرمود سناوت و یعرف و به ها القواعد التي يمكن ان تقع في طریق استنباط الاحکام. کدام احکام؟ احکام شرعیه یا احکام اجتماعیه یا احکام طبیه یا احکام نجوم؟ الاحکام یعنی همه احکام، ولو احکام ریاضی باشه. احکام کدام احکام؟ احکام شرعیه اسمش بیاری. بسیار معلوم. خواهی معلوم اصلا خود اصول هم معلومه، تعریفش نکنی. میگن احکام معلومه، خود اصول هم معلومه. شما میخواهید مشهور که تعریف کردن خوب گفتن الاحکام الشرعیت الفرعیه. شرعی گفتیم غیر شرعی خارج بشه، فرعی گفتیم اصولی خارج بشه. این قیدها رو باید در تعریف آغاز معلومه که فایده نداریم. حالا اجازه بدید این جای باز چانه زدن نداریم به استنباط اجازه الاحکام. بنابراین قضیه شرعیه رو باید بگیم، حتی قید عن ادلت تفصیلیه رو باید بگیم تا علم مقلد خارج بشه. مسئله جواز تقلید یه قانون کلی که من میتوانم احکام شرعیم از اون استنباط استخراج کنم. منتها ادله تفصیلیه نیست، جواز و تقلید دلیل اجمالی لا دلیل تفصیلی. بنابراین احکام شرعیه که میگیم ان ادلت هم باید بگیم، تفصیلیه رو هم باید بگیم. اگر میخواهیم خارج بشه اینه. کلمه استنباط که این چیزا رو نمیرسونه. استنباط این استخراج. مقلد هم استخراج میکنه، استخراج میکنه. حکم الهیش از کلام مجتهد از رساله، منتهی دلیل اجمالی بیشتر ندارد. یه قاعده داره، بعد اونم قاعده داره، یه قاعده داره. و این از کل ما افتا به المفتی او حکم الله فی حقی. خلاصه بگذرم، اجازه بفرمایی. تا به اینجا معلوم شد که این نقیصه دوم کاریشونه که نه شرعیه گفته، نه عدلتها، نه تفصیلیه، اینا رو نگفت. اشکال سومی که برایشون وارده و به حقم اشکال درسته، اون که در تحریب اصول بهشون اشکال کردن که اینی که شما تعریف کردی مبادی علم اصول رو میگه، نه خود علم اصول. دقت کنید، میگه یعرف و به حال قواعد، نمیگه خود علم به قواعده. اصول علم به اون قواعده، نه صناعتی که یعرف و به حل قواعد. نکتر دقت کنید، اصول خود اون قواعدید، العلم و به قواعد که اون قواعد در فقه به کار بید، نه صناعتی که با اون صناعت قواعد شناخته شود. اگر این باشه این مبادی رو میگیره. مبادی علم اصول است که به وسیله آن قواعد اصولی شناخته می شود. علم اصول علم به خود قواعده، علم به وجیت خبر واحده، نه علم به چیزی که وجیت خبر واحد برای شما روشن می کنی. علم به خود این قواعده، علم وجیت اجماعه، علم وجیت کتاب اللهه، علم وجیت استصحابه، نه علم به چیزی که حجیت استصحاب رو بیان می کند. توجه دارید؟ صناعتون یعرف و به حال قواعد، به هانی صناعتون العلم و بالقواعده، نه یعرف و به حال قواعده. اون مبادی علم اصول است. من گمان میکنم یک کمی دقت بشه مسئله روشن است. یعرف و القواعد، نه یعرف و بها القواعد. بها یه چیز دیگری که مبادی علم اصول است. به کمک مبادی علم اصول این قواعد میتونیم ببینیم. اینم ایشون میگه این تعریف خیلی تعریف ناجوریه، شدیداً حمله میکنه و اشکالشون رو هم این اشکال میگیرن، این سه تا اشکال. و اما اشکال چهارمی که به کلام صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه وارد میشود، اشکال به مسئله قواعد فقهیه است، که قواعد فقهیه هم در این وارده. چون قواعدی را ما میتوانیم پیدا بکنیم که به وسیله آن استنباط احکام میشود، قواعد فقهیه هم از این استنباط احکام میشود. حالا آیا میشه ما تعریف مرحوم آخوند اصلاحش بکنیم، یه چیزی بهش کم و اضافه بکنیم تا اینکه درست بشه؟ بس حالا میگم، یه خود حوصله کنید، من قاطع فقیر امروز میخوام بحث کنم انشاءالله. اما ما این چهار که اشکال رو میخواییم حل کنیم و تعریف صاحب کفایه رو اصلاحش کنیم و شاید همون تعریف مختار قرار بدیم بعد الاصلاح. اما مسئله قواعد فقهیه بدون دستکاری قابل جواب. اشکال قواعد فقهیه که اشکال چهارم است، ما می توانیم اون از بین ببریم. چرا؟ برای اینکه تعریف قواعد فقهیه چیه؟ ما قواعد فقهیه رو برای شما تعریف کنیم تا بدانید قواعد فقهیه در این تعریف وارد نیست. ما معتقدیم که سه چیز هست: مسائل اصولیه، مسائل فقهیه، قواعد فقهیه. اینا رو از هم جدا کنیم، المسائل الاصولیه و المسائل الفقهیه والقواعد الفقهیه. مسائل اصولی اونیست که در طریق استنباط، خودش حکم الهی نیست، یقع فی طریق الحکم. یادتون نره مسائل اصولی خودش حکم نیست، یقع فی طریق استنباط حکم. حجیت خبر واحد حکم فقهی نیست، یقافی طریق استنباط حکم فقهی. پس مسائل اصولی خاصیتش وقوع در طریق استنباط. مسائل فقهیه چیه؟ المسائل العملیه التي تعطا بيد المقلد، اون مسائل عملیه است که به دست مقلد سپرده میشه و مقلد میتواند از آن استفاده کنه. مسائل عملیه. حالا یا احکام تکلیفیه است که مستقیما عمل میکنه، یا احکام وضعیه است که به نحوی با اعمال او در ارتباط هست. احکام تکلیفیه مستقیما، احکام وضعیه بالواسطه با عمل مکلف در ارتباط. حالا اجازه بدید، اجازه. اما اندکه حجت اونی هم که یعنی که الهی فی مقام العمل حجت هست بین ما و بین الله، اونو هم میدیم که ولو حکم دست او نیاید ولی حجت شرعیه به دست او بیاید در مقام عمل، یا حکم به دستش بیا حجت شرعیه، اینو میگیم مسئله فقهیه. اما قواعد فقهیه چی؟ قواعد فقهیه بین هما نه مثل اصوله نه مثل فقه. من عقیدم این است که کلمه قواعد رو بشکافید، کلمه فقهیه رو هم بشکافید، تعریف قواعد فقهیه از این در نیست که نگن آقا شما یه اصطلاح برای خودت داری قرار میدی. نه، قواعد یعنی چه؟ یعنی امور عامه، اصول عامه، باید شمول و عمومیت داشته باشه. لا یختص بباب واحد، در ابواب مختلف جاری بشه. قاعده ای که لا یختص بباب واحد، قاعده قاعده غیر از حکم. وضو واجب است قاعده نیست، این مسئله قاعده چیزیست که در ابواب مختلف جاری میشه، کلیت فقهی چی؟ فقهی این است که مشتمل بر حکمی داشت، یا حکم وضعی یا حکم تکلیفی. پس قاعده چیزیست که کلیت داشته باشه، فقهی چیزیست که مشتمل بر حکمی باشه، اما احکام تکلیفیه او احکام باشه. وقت قواعد فقهیه چی میشه؟ اصولون کلیتون حکمیه، هم حکم حتما یه حکم الهی توش، یه وجوب حرمت توش، یک زمان و لازمانی دارش، ولی در این حال کلی هم هست، لا یختص ببابه. مثال میزنم سه نمونه. یه نمونه قواعدی که در یک کتاب فقهی در ابواب مختلف جاری میشه، قاعدت لاتعاد، لاتعاد و سلات الا من خم التهور و رکور و سجود و القبله، لاتعاد و سلات الا من خم. اولا لاتعاد و یعاد و لا یعاده نه حکمه، حکم فقهیه دیگه، یعاد و لا یعاد هر دو حکم فقهیه دیگه، دستوره، وجوب لا وجوبه. و ثانیان کلی هم هست، لاتعاد مخصوص باب حمد نیست، در هم جاری میشه، در سوره جاری میشه، در تشهد جاری میشه، در تسبیحات اربعه جاری میشه، در مخصوص به کتاب صلاته، اما تجری فی ابواب مختلفه من الصلات، به سجود ببخشید به تشهد و بعد تسبیحات و قرائت و ذکر رکوع و ذکر سجود و طهارت لباس و هکذا، غیر از اون پنجتا لا تعاد الصلاه. بنابراین ببینید الان در باب مثلا تشهد، شخصی تشهدی رو فراموش کرده به خانه، آیا با لا تعاد میتونه بگه نماز صحیح یا نه؟ لا تعاد الصلاه الا من خمس، حداقل نسیانه که میگیره. شخصی تسبیحات رو فراموش کرد به خانه، آیا نماز صحیح یا نه؟ لا تعاد الصلاه الا من خمس، شخصی ذکر رکوع رو فراموش کرد بگه آیا نمازش باطله یا نه؟ لا تعاد الصلاه الا من خمس، شخصی حواسش نبود با لباس نجس نماز خوند، آیا نمازش درسته یا نه؟ لا تعاد الصلاه الا من خمس. ببینید حالا عادل و تعاد بحث نمی کنم، ببینید سلیقه در اشکال به خرج بدید، من وارد بحث جزئیات قاعده لا تعاد نیستم، فقط یه چیزی میخوام بگم، بگم قاعده لا تعاد مخصوص یه باب نیست، یک مخصوص یک کتابه، نه یک باب. باز تکرار میکنین، منم مجبور میشم تکرار بکنم، چیکار کنیم دیگه؟ و اما اجازه بدید عرض میکنم، جواب سوال شما رو من تعرض میکنم جواب. و اما این یه مثال، مثال دومون است که قواعد فقهیه که در کتب متعدد جاری میشه، مثلا قاعده لا یزمن در تمام معاملات جاری میشه، عبادت نمیگیره ها، تجری فی کتب متعدده، باب المعاملات، ابواب المعاملات، ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، حکم توشه، یزمن حکمی، زمان حکمان چرهی هم منطقه کلیت، آنچنان کلیست که تمام بیع و هبه و صلح و اجاره و مزاربه و چه و چه داخل یا در یا ما یزمن به صحیحه، یه داخل در عکس شمال های از منو بسایی تجریفی کتب متعدده. و اما مثال سوم قاعده ای که در اول تا آخر فقه جاری میشه، لازم هم مثلا در عبادات میاد، در معاملات میاد، در همه جا میاد که لازم هم لا یختصو به کتاب دونه کتاب، هم قاعده لاتعاد قاعده هست، هم قاعده مایوسمن قاعده هست، هم قاعده لازم هست. همه اینها اختصاص به یه مسئله و باب خاص ندارن. این مسئله فقهی نیست که فقط باب سجود باشه، نه، حجری فی ابواب متعدده، من کتاب واحد او کتب متعدده او من اول الفقه الى آخره. ما اینا رو میگیم قواعد فقهیه. متاسفانه تعریف قواعد فقهیه غالبا در کتاب ها ناشناخته است، ولذا در طرح این که چی قاعده فقهی است چی قاعده فقهی نیست غالبا اشتباهات روی میده. اگر ما اینو در دست داشته باشیم بگیم قاعده یعنی اصل کلی، فقهی یعنی باید حکم توش باشه، اگر حکم توش نباشه قاعده فقهی نیست، حجیت خبر واحد قاعده فقهی نیست. و هاکزا سوالی که ایشون کردن اینجا جواب داده میشه که حجیت به معنی حکم معاصر است. قاعده بعد این حکم معاصر چیه؟ وجوبه؟ حرمته؟ استحبابه؟ معین؟ حکم مماثل نامشخصه. من میگم قاعده مایزمن زمانه، قاعده لایعات اعاده است، قاعده لازرر نفی اضراره، حرمته. اینا حکم مشخصه. ما اگر حجیت به معنی جعل حکم مماثل بکنیم حکم مشخصی. حکم مماثل چیه؟ وجوبه؟ گاهی وجوبه. حرمته؟ گاهی حرمته. استحبابه؟ گاهی استحبابه. بنابراین حجیت از توش حکم در نه و نزو حجیت خبر واحد لیست من القواعد الفقهیه. نتیجه این شد قاعده فقهیه مرز مشترکش با مسائل فقهیه این است که این کلیت داره، یجری فی ابواب مختلفه، و مرزش با مسائل اصولیه این است این حکم دائمه، یه حکم شرعی غالبه دائم، در حالی که مسائل اصولیه فی طریق الحکم است. لا نفس الحکم، خوب دقت بفرمایید. و نتیجه این مقصد این است قواعد فقهیه رو به دست مقلد نمیشود داد، نمیشه. چرا؟ چون هنوز جنبه مسئله فقهی پیدا نکرد، باید یه وظیفه دیگه تطبیق بشه تا بعد از یه تطبیقات جدید و صغرا و کبرای جدیدی برسیم به مسئله فقهیه. ما به مقلد بگیم لا ضرر و لا ضرار و نمیتونه تطبیق. ما بگیم لا یعاد الصلاه الا لا تعاد الصلاه الا من خلق، نمیشه، نمیتوانه تطبیق کنه، تطبیق نمیتونه بکنه، اون نمیتوانه تطبیق کنه. تطبیق کردن بران احتیاج به مقدماتی دارد که جز فقیه نمیتوانه، نمیتونه، مسئله فقهی نشده. ولذا تو هیچ کتاب توضیح المسائلی قاعده لا ضرر، قاعده لا تعاد و قاعده ما یزمنه نمینویسه، قاعده قرعه و هیچ کس نمینویسه. تطبیق میکنه قاعده قرعه اینجا جاری میشه یا نمیشه، وقتی تطبیق میشه میگه در ارث خونتا قرعه بزن، تا تطبیق نکنه فقیه. چون اینا یه شرایطی داره، یه کیفیاتی داره، یه معارضاتی داره، یه مزاحماتی داره، کار مقلد نیست. شرایطش، معارضاتش، مزاحماتش، اینا فقیه میتواند قواعد فقهیه رو تطبیق کنه. بس مقلد یه کیفیاتی داره، یه معارضاتی داره، یه مزاحماتی داره، کار مقلد نیست. شرایطش، معارضاتش، مزاحماتش، اینا فقیه میتواند قواعد فقهیه رو تطبیق کنه. دست مقلد نمیشه. دا حالا اوائل غیبت کبرا همه مجتهد بودن انشاءالله الرحمن، اون کاری به این بحث من نداره. امروز ما تو توضیح المسائل نمیتونیم این سی مسئلتون قایز منو به سیاز من، نه امکان نداره. حالا اجازه بدین من گمان میکنم اگر عرایز امروزم رو با دقت توجه کرده باشید، بعد امروز با دقت مطالعه کنید، یه سلسله مشکلات در رابطه مسائل اصولی و مسائل فقهیه و قواعد فقهیه برطرف میشه و اون وقت میفهمید بسیاری از کتابها که به نام قواعد نوشته شده قواعد نیست، مسائل فقهیه. قواعد شریعت مسائل فقهیه و بسیاری از قواعدی که بعضی آقایون نوشتن مسائل اصولیه است، یا مسئله اصولیه رو بودن به نام قواعد فقهی نوشتن، یا مسائل فقهیه رو بودن به نام قواعد فقهی نوشتن. قواعد فقهی یه علم مستقله، میان این دو علمی، نه اون علمی نه این علمی. مسائل فقهیه میشه دست مقلد داد، قواعد فقهیه نتیجهش نمیشه داد، باید یه تطبیق جدیدی بشه. مسائل اصولیه لایشتمل علا حکم شرعیه لقافی طریق استنباط، در حالی که قواعد فقهیه خودش حکمه، یزمن لا یزمن، لا ضرر لا ضرر، نهیه، حالا یا ورکیه یا تکلیفیه، هر چیه نهیه، حرمت، لا یعاد یعاد و امثال زاده. خب بگذرم، نتیجه میگیرم برگردم به کلام مرحوم آخوند. من میخوام بگم اشکال قواعد فقهیه به کلام مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ در این که میگه مسائل اصولی اون چیزی که در طریق استنباط احکام واقع میشه، خودش حکم نباید باشه. دقت کنید، اشکال به نقض به قواعد فقهیه به تعریف صاحب کفایه و دیگران این که کلمه حکم را به میان آوردن اشکال وارد نیست. قواعد یقافی طریق الحکم، یا حکم زایش اینه خودش حکم نباشه. اگر خودش حکم باشه این که قواعد یقافی طریق الحکم. من میخوام بگم تعبیر به این که اصول قواعدی است که یقافی طریق الحج، مفهومش این است اصول خودش حکمی لکس حکم شرعی طریق حکم و چون تعریف قواعد فقهی مشخص نبوده این اشکال رو مرحوم آخوند خیلی ها شاید کرده. اگر بدانیم قواعد فقهی خودش احکام، اما احکامی نیست که به دست مقلد بدید، احکام کلیت تجری فی ابواب او کتب مختلفه. اگر این باشه دیگه خط فاصلش با مسائل اصولی معلوم شد. مسائل اصولی حکم نداره، در طریق حکمه، این خودش حکمه، حکمه. پس اشکال چهارم ده. اما بیاییم اجازه بدید بذارید من یه مقدار وقفه کنیم. حالا اجازه بدید و اما پس این اشکال قواعد فقهیه حل شد و اما اشکال صناعت هم حلش کنیم. خب صناعت برمیداریم علم میداریم مرحومه آقای آخوند آمد و علمی که آقایونه مشهور گفته بودن تبدیلش به صناعت کرد. ما میبینیم صناعت خوب نیست، در میگردیم میگیم العلم. ما میخواییم وقفه کنیم یه تعریف سالمی در بیاریم، بعد از حل اشکالات تعریف سالم در بیاریم دیگه. پس بگیم العلم به جای صناعت. یعرف و بها هم برای این که اشکال تحصیب و اصول وارد نشه کلمه یعرف بها رو حذفش میکنیم، میگیم العلم بالقواعد. یعرف بها نگیم که ایشون بگیم مبادی علم اصوله، نه، العلم بالقواعد، به خود قواعد، نه به چیزایی که یعرف بها القواعد. حالا بنده وکالت ببخشید از آن فضولی میخواهم وقفه کنم یه تعریف مختار خودم را درست کنم. پس قناعت رو میکنی بشه یعرف و بهار هم میندازی میشه العلم بالقواعد تنده خوش التي یمکن ان تقع. یمکنش هم که خوب بود و قیاس هم میگرفت بهتان هم میگرفت ایناش خوبه. العلم بالقواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. یکی دیگه اضافه کنیم چی؟ الشرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. اینم اضافه کنیم ادلتی یونتا الیها فی مقام العمل. اینم درست پس تا اینجا اگر این چهار اشکال ما دست کنیم از این تعریف و بیاییم دستی ببریم تو تعریف میرسیم به یه چنین تعریفی که تا اینجا میتونیم بگیم تعریف خوبیه. العلم بالقواعد التي يمكن ان تقف في طريق استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه او التي ينتهى اليها في مقام العمل. اگر اینها رو بگیم دیگه تمام اون اشکالات مختلف از کلام ایشون این میشه یه تعریف ساده. حالا بریم سراغ تعریف سوم که مرحوم محقق نائینی گفته. من تعریف ایشون بحثش کوتاه میگم، تعریف چهارم که تهذیب الاصول است میذارم برای فردا که بحث داره. کلامی که مرحوم محقق نائینی داره میگه هو انه علم بالکبریات، علم بالکبریات لَوِنْ زُمَّتْ اِلَيْهَا سُغْرَيَاتُهَا يُسْتَنْتَجَا مِنْهَا حُکْمٌ فَرِيدٌ. علمٌ بِالْكُبْرَيَاتِ لَوِنْ زُمَّتْ اِلَيْهَا سُغْرَيَاتُهَا يُسْتَنْتَجَا مِنْهَا حُکْمٌ فَرِيدٌ. ای کاش تعریف مرحوم آخوند رو میگرفتن، خب اصلاحش میکردن، نوسازیش میکردن، بازسازیش میکردن. این روزا هم بازسازی میکنن هم نوسازی میکنن. خب ما این ایشون ول کرده رفت سراغ یه تعریف دیگری، دوباره خراب شده همه جاش. حال ببینید چقدر اشکال باز پیدا شد، دوباره برای تقلیه رو نمیگیره. ایشون داره حکم رو اگر پای حکم میان آمد دیگه برای تقلیه حکم، اصول عقلی حکمی، زن انتدادی حکمی. حکم ظاهری نیست، هم با عباس تکرار که من جواب دادم به شما. براحت عقلی حکم ظاهری نیست، هیچ کس نمیگه حکم ظاهری تشتر میاد. نه داره حکم نیست، براحت که حکم تشتر، زن انتدادی همه قبول دارد و مبنای حکومت حکم تشتر نمیاد. بجرد، دوباره اشکال حکم هست. باز هم ایشون داره حکم فرعیه. خب بفرمایید ببینم حکم فرعیه شرعی هم باشه یا نباشه. شرعیش هم باز حرف کرد ان ادلت التفصیلیتی، باز هم اونه حرف کرده اشکال داره. از همه اینا گذشته خب حال مقلد رو هم شامل مقلد هم میشه. مقلد هم ایشون بالاخره کبریاتی، کبرایی لااقل داره که اگر صغراش بهش منظم کنه حکم شرعی یفتنتجو. یفتنتجو هم نگفته، یفتنتجو گفته. مقلد هم اون هم کبرایی یفتشه. ما هفت آقه المفتی تا حکم الله فی حقی، صغراش بهش منظم میکنه از آن حکم الهی استنتاج میکنه. دوباره یک کبرا داره. میدونم اگر در یه مسئله فقهی از یک کبرای اصولی استفاده کردی مسئله فقهی نیست، یه مسئله فقهی از یک کبرا در آوردی. ایشون میدونن چه مسئله فقهی یا نه، یا حتما کبرایات باشه، چهار تا کبرا باز باشه، یک کبرا مسئله فقهیه دیگه. فعلا آزاد دو مرتبه ایشون بازگشت کردن، اشکالات برگشته و به خصوص این که سقلا کبرا اینا مال باز دوباره فلسفه است و مال منطقه. چرا اینا را آوردید قاچاقی در اینجا؟ سقلا کبرا بذارید برای همون منطق و برای فلسفه. بگید العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الاحکام الشرعيه، اینا است که به درد اصولی و وقتی میگوید کبرا سقلا سندش فلان بساد، اینا باز شکل همون مسائل معقولی که ما پرهیز داریم ازش میکنیم پیدا میکنیم. من قبل از آن که عرضم تمام کنم میخواستم به آقایون خواهش کنم این بیرون که تشمیم برید این جلو نهیستید، با سرعت رد بشید. من شنیدم اونجا جمع میشن بعضی آقایون میستن، مباحثشون اونجاست، اشکالاتشون اونجاست، قضا آمده اگه میخواد بگید دست بد بود خوب بود اینا برید اون اتفاق بگید، این زمانه زودتر منتشر بشید که مردم سر صداشون در نیاد. ان شاء الله الرحمن فعلا در همین شاد
بدرد بکشید هم بود و در میگردم. چرا ریح مسابقه با طهارت هست؟ چون که ماده دارد، این ماده دارد بدون سرد خاک میشود. میگیم این تعلیل به این امر اخیری که زهابدی بکش تا تیب تن بیدا بکند یعنی پاک بشود، چرا پاک میشود؟ چون که ماده دارن. این تعلیل به این امر اخیری که مطفیست در حتی از حد و یتیبت تن به او را در میگردن. چرا؟ برای آنکه ولی اگر بخواهد لعن له مادت برگردد و این که فیون زد بشش چون که ماده دارد بشش تو زاش میاد بشش، ولی به واسطه کشیدن تغییر پی ولی تغییرش میره. چرا تغییرش میره؟ چون که ماده دارد. اگر تعلیل به این موده باشد که بشش تغییرش برود بکشیدن چرا تغییر میره؟ چون که ماده دارد زاش میاد. تعلیلی به این باشد، این تعلیل مثل این میشود که از سما و فوقنا را انسان تعلیل کند. این احتیاج به تعلیل ندارد که همه میدهد جابت هایی کن برداشتی زاش میاد، ولی به واسطه چشیدن آبش یا چه چشیدی تغییرش میدهد. این احتیاج به تعلیل ندارد، این مناسبت با کلام امام علیه السلام ندارد، این تعلیل امر واضح است. پس در این امری که فیون زهد تای از حبری و یتیبت تم که از این فهمیده می شود از غای از این غایت که پاک می شود لعن له ماده را آسیب این است. پس آب اگر تغییرش دفت چون که ماده دارد یعنی متصل به ماده است دیگر، این اتصال به ماده موجب طهارتش می شود. خب این اتصال به ماده موجب طهارتش می شود انشاءالله خواهیم گفت. ماده ای که هست در روایات حمام هست که اون خزانه اصلی که از اونجا آب میاد به این حوزه های دیگر که مردم مصرف می کنن به او اطلاق ماده شده است. بله ما حمام به منزلت زهاری لعن له ماده، ماده یعنی اون ماء معتصم ایست که توجه کردید. بله یا ماء معتصم نباشد، ولی یه معتصمی بوده باشد که دیگر اون نجس نمی شود مثل ماده ما البر، ولو به صورت جل بوده باشد اون ماده. در این صورت این روایت تعلیل می رساند برای این که این ماده ای که هست این ماده اتصال به ماده موجب طهارت ما می شود. و همین تعلیل در مانحنوی هم است، در مانحنوی هم حوض مقدار متغیر زادن تغییر ما بقیش متصل به ماه معتصم است، متصل به ماه معتصم است و به واسطه او پاک می شود. شما اگر بخواهید بفرمایید به عبارت دیگر لعن له ماده ولو محتمل است که برگردد اما اول به رواسون لا یفسده شیء الا اذا تغییر، برگردد به این لا یفسده شیء الا اذا تغییر، معناش این است که بله ما اصلا معتصم است مال به فعل نمی شود مگر تغییر پیدا کند، برمی گردد به این حکم اولی. این محتمل است، ولیکن در رزو استثناء وقوع استثناء و یا وقوع غیر بعد از جمل متعدده ذکر شده است که ولو محتمل است اون قید اخیری به اون حکم اولی برگردد، ولیکن خلاف ظاهر است. خلاف ظاهر این است که حکم به اخیری برمی گردد، یا فقط به اخیری یا هم به اخیری هم به اولی. در ما نحنفی که گوه اخیری این بود که فیون زهد تای از حضرتی که از او فهمیده می شود که در این وقت پاک می شود، متعقن این اصلا نرو ماده به اون پاکی به ذهاب ری و کی به طعم برمی گردد. این متعقن است، یا به اولی هم برگردد یا فقط به این اخیری برگردد. مقتضای این تعلیل اینه، اگر این تعلیل در روایت را کنار گذاشتیم باز می توانیم استفاده کنیم از این صحیحه. توجه کردید که این ماهول بهری که هست که وارد در ماهول بهر است، امتزاج شرط نیست. چرا؟ چون که امام علیه السلام فرمود تا اون وقتی که ذهاب ریح نشده است نجس است تمام الماء. اگر اون مایی که تغییر دارد مایی بهری که تغییر دارد تا مادامی که زوال تغییر نشده همش نجس است. این را از شردم دیگه، اون دو سه دل و اخیری را که برداشتیم بعد تغییر زایل می شود، در اون وقتی که تغییر زایل می شود تمام مایی که از ماده خارج می شود در این مدت به تمام مایی برش ممتزج نمی شود. تمام مایی که از ماده خارج می شود به تمام مایی برش ممتزج نمی شود. وقتی که ممتزج نشد مقداری از ما همون به اتصال به مایی معتصم، اون بله به مایی معتصم چون که اون آبی که در متصل به ماده است ماده متصل است، آب که متصل به اون ماده شد نجس بود، همش پاک می شود بعد از به ذهاب ریح و ذهاب تغییر. خود حکم کردن در این روایت که آب بر مادامی که تغییر است نجس است و آن زوال تغییر تمام مایی بر پاک است، این خودش دلیل برای این است که امتزاج شرط نیست. ولو این تعلیل هم اگر نبود، تعلیل هم در صحیحه نبود، مستفاد از این می شود که در بیر همین طور است و فرقی هم ما بین ماه بیر و غیر بیر نداریم. کسی بگه امتزاج در ماه بیر شرط نیست در طهارت است، ولیکن در غیر ماه بیر شرط است. این را که نمی شه تفصیل داد و مناسبت با بله نمی دارم فهم می‌کنم مناسبت نداره. آب آب است دیگه، اگر امتزاج معتبر است همه جا معتبر است، نیست هیچ جا معتبر نیست. علاوه بر این که از شردیم تعلیلی در صحیحه دارد و مقتضا اون تعلیل این است که اتصال به ماده کافی است، مراد هم از ماده معتصم است به قرینه این که اطلاق شده است ماده در روایات عما به اون خزانه ای که ماهول معتصم است، اتصال به ماهول معتصم پاک می کند.